وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمايت: اذا كان ميت او عضو من ميت مشتبها بين الذكر والانثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب. فرمايت که اگر فرض شود که میتی یا عضو میتی، مثلا سینه و شانه و دست و پا و اینا، مشتبه باشد بین ذکر و انثی که تشخیص داده نشد که این مذکر است یا مؤنث، یغسله کل من الرجل والمرأة، غسل بدهد آن مورد مشتبه را هر کسی که باشد از مرد یا زن، منتها من وراء ثياب. این مسئله حکمش و شرحش همون شرحی است که درباره خنسا گفتیم که در حال حیات برای رجل و مرأه نگاه کردن و نظر به خنسا جایزه و مردی که به طرف خنسا نگاه میکنه حکم مرد رو در نظر میگیرد و زنی که نگاه بکند حکم زن رو در نظر بگیرد و بعد از مرگ هم همان حکم هست، با توجه که به این که علم اجمالی به تکلیف دارد که قسمیت یک وجوب کفایی کفایی هست، باید غسل بدهد، منتها من وراء ثياب که غسل بدهد درسته. اینجا هم این مسئله هم حکمش درست مثل مسئله خنسا هست که اونجا هم مشتبه و اینجا هم مشتبه بین ذکر و انثی است. مسئله بحث دیگه در کار نیست. مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی می فرماید قدس الله نفسه الزکیه: اذا انحسر المماثل فی الكافر او الكافرت من اهل الكتاب امر المسلم المرأت الكتابیت او المسلمت الرجل الكتابی ایغتسل اولا و یغسل المیت بعده. این حکمیست که قابل توجه هست و عنایت کنید. اگر مماثلی نبود از مسلمان ها و محرمی هم نبود، مماثل از مسلمان ها نبود ولی مماثل دارد، مردی از دنیا رفته، مماثل و مردی از مسلمان ها کسی ندارد، یک مردی هست از کافر و یا کافری، زن مسلمانی از دنیا رفته است، کافری هست، زن کافری هست، منتها دیگه مماثلی وجود ندارد، زن مسلمانی نیست، منتها این کافر و کافر از اهل کتابند، مشرک نیستند، اهل کتابند.
آقای اکرمی گفت قرار شد که موارد قرآن را توضیح بفرمایید.
آره نه دیگه گذاشتیم. امر المسلم میفرد حکم اینه که امر کند مسلم یعنی مسلمان زن کتابیه را که برد زن مسلمان را قصد بدد، یا زن مسلمه امر کند مرد کتابی را که چه کند؟ که اول خودش غسل کند آنگاه میت رو غسل بدد. این حکمی است که آمده است. این حکم از لحاظ اقوال فقها یا آراء فقها و از لحاظ اجماع و سنت بررسی بشود. به ترتیب بحث ما این است که اول اقوال و آراء فقها را بررسی کنیم که چه رأی دارد و چه دلیلی، و بعد به اجماع نگاهی بکنیم و بعد به نصوص که فصل الختام هست. اما از لحاظ آراء شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد که یک جلد هست صفحه 43 می فرماید که مسلم اگر مماثل غیر مسلمان باشد، مثلا زنی فوت شده، زن مسلمانی، یه زن کافری هست که میتونه غسل بده، مرد مسلمان باید امر کند اون زن کافر را که اول خودش غسل کند و بعد هم این زن مسلمان را غسل بدهد. در بیان شیخ چه چیزی آمده است؟ علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 361 همین مطلب رو می‌فرماید: یأمر الرجال للمسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ثم يعملها تغسيل يعلمها تغسيل المسلمات فتغسلها. علامه هلی مسئله رو شرح هم میداد. دیدید در متن چه بود؟ در متن فتوا این بود که اگر زن کافری هست باید دستور بدهد مرد مسلمان که اول اون زن کافر خودش غسل کند آنگاه اون زن میت مسلمان رو غسل بدهد. علامه حلی می فرماید که امر به اغتسال که خود اون زن کافره اول باید غسل کند سرش چه باشد؟ یا تعبد، از باب تعبد دستور آمده باید غسل کند، یا از باب زوال نجاست عارضی است که برای کفار که اجتناب از نجاست نداشته باشند خودشان پاک باشند و طاهر. آنگاه یعلمها تغسیل المسلمات، اونگاه بهش آموزش بدن که زنه که غسل میدی سه تا غسل هست با این ترتیب با این خصوصیت، فتغسلها آنگاه غسل بدهد اون زن کافره زن مسلمان را. این علامه حلی بیانش داره سه تا نکته بود: یک، اصل مسئله جواز، و بعد رمز و سر یا وجه اغتسال خود زن کافره قبل از غسل دادن زن میت را علامه اشاره فرمودن. مطلب سوم هم که دارد اینه که می فرماید قال علما اونا، یعنی این مطلب یه مطلبی است که شبهه قریب به تعبیر قریب به اتفاق دارد. بله، شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 310 می فرماید که اگر مسلمانی، زن مسلمانی یا مرد مسلمانی از دنیا برود و مماثلی از مسلمان نداشته باشد، کافر یا کافره می تواند تولی کند غسل را، ولی بعد از که خودشان غسل بکنند. و بعد می فرماید که ولا اعلم مخالفا لهذا من الاصحاب، کسی را ما از اصحاب در این رابطه مخالف ندیدیم. خب اون کلمه علما اونا علامه حلی و این بیانی که لا اعلم مخالفا لهذا من الاصحاب الا ما عن المعتبرم که بهش زمیمه کنیم، مطلب می شود از نظر آراء چیزی به نزدیک به نفی خلاف یا نزدیک به اجماع. تا اینجا مشکلی نداشتیم. پس اصل مسئله که گفته شد، خدمای اصحاب گفتن و بعد خود این مسئله بعد از که از مسئله گفته شد از نظر ادله یک آراء گفته شد و تراکم آراء نزدیک به اجماع هم برای شما اعلام شد، در این رابطه گفته شد که مخالف نیست مگر محقق حلی. بیان محقق حلی رو بررسی کنیم و بعد بریم به سراغ نصوص. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 325 می فرماید که ازامات الرجل بین نساء اجانب و رجال کفار لا مسلم فیهم اول مرعتو بین رجال اجانب و نساء کافرات لا مسلمت فیهن. میگن نظر شیخان در این رابطه، شیخ مفید و شیخ توسی، این است که همون کافر غسل بدهد منتها مسلمان اون را امر کند، اول امر کند که خودش غسل بکند بعد میت مسلمان را غسل بدهد. ولی که می فرماید که شیخ در تهذیب به این مطلب به روایتی هم تمسک فرموده اند، ولی که می فرماید محقق حلی در همین کتاب صفحه 326 و عندي في هذا توقف، این مشكله. چرا که ول اقرب دفنها من غیر غسل، اقرب اینه که این زن مسلمانو بدون غسل دفن کنه، چون که نمیشد. چرا؟ لان برای که مشکل دارد غسل کافر، چند تا مشکل دارد که الان میگیم براتون. یک، غسل میت احتیاج دارد به نیت و نیت قربت، و کافر که نمیتوند نیت قربت بکند. و نکته دوم هم این است که روایاتی که گفته شده است روایات از نظر سند ضعیفه، در سند اون روایات فتحی آمده، چند نفرش فتحیه، در دو تا روایت که در روایت اول راوی ها فتحیه و در روایت دوم رجال زیدیه است، و روایت فتحیه و زیدیه که بین اصحاب اعتبار ندارند. مطلب دیگری هم اضافه می شود که در بیان بعضی از فقها آمده است که خود کفار نجسن و اون نجس نمی تواند، خودش که نجسه برای یک انسان مسلمانی تطهیر انجام بدهد. تا به اینجا اقوال فقها ها و تراکم آرا یا تجمع آرا در حد نزدیک به نفع خلاف هم گفته شد، اما نصوصی که شیخ هم به این نصوص تمسک کرده است که خود محقق حلی فرمود که شیخ در تهذیب برای این حکم به این دو روایت تمسک فرموده است. دلیل اصلی برای این حکم یعنی جواز تغسیل میت مسلمان در صورت عدم مماثل به وسیله مماثل کافر با امر مسلمان به دو تا روایت آمده است که هر دو روایت موثقه، یعنی هر دو روایت موثقه هستند، سند هر دو موثقه. کتاب وسائل جلد دو باب 19 از ابواب غسل میت حدیث شماره 1 و شماره 2. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید این سبک یک امتیاز هست. امتیاز چیه؟ یعنی یک حکم که یک روایت که در یک باب باشد و دارای یک حکم باشد و حکم مشهور باشد، این برای اون روایت امتیازه. چه میشد؟ یعنی در حقیقت اون روایت میشد معمولان به، معمولان به ها به قول ادبیات. در اینجا هم حکمی که آمده است دو تا روایت داریم، هر دو روایت فقط همین حکم انجام اعلام میکند و روایت دیگه در این باب نیست. و شیخ هم دیدید که محقق حلی فرمود که شیخ در تهذیب به این دو روایت استناد کرده است برای اثبات حکم، یعنی جواز غسل میت مسلمان به توسط مماثل کافر با امر مسلمان. روایت این باب روایت یک و دو. روایت اول موثقه عمار ابن موسا هست که از آقا امام صادق روایت نقل میکنه و ثقه هست و فتحی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه، در بیان نسبتا طولانی، قال قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابتون قال یغتسل النصارى ثم یغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت. این سؤال درباره مردی بود که فوت شده از مرد مسلمان، با اون مسلمان مرد مسلمانی نیست و زن مسلمان از اقاربش هم نیست، فقط مردان نصارا هستند و زنهای مسلمانی که از ارحامشان هم نیست، قرابتی با اون میت ندارد. فرمود یغتسل النصارا، اول خودی اون نصارا باید غسل کند، آنگاه غسل بدن اون میت مسلمان را، که این درست است. چرا؟ چون در حالت اضطراری است، فقط اضطر مضطر شده است اون میت. گویا و عن المرأت المسلمت تموت، از زن مسلمانی که میمیرد، و لیس معها امرأت مسلمت، با اون زن مسلمان زن مسلمه نیست، ولا رجل مسلمون من ذوی قرابتها، و نه مرد مسلمانی از اقاربشه، و معها نصرانیه، و با آن زنی که فوت شده یک زن نصرانی هست، و رجال مسلمون که قرابتی ندارد. قال تغتسل النصرانیه تو ثم تغسلها، اول خود اون نصرانیه غسل میکنه خودش، که سرشو دیدیم علامه حلی فرمود یا تعبدنه یا برای طهارت و نظافت. ثم تغسلها، آنگاه غسل میداد اون زن مسلمان را.
سوال کردم منظور از غسل دست شستن یا هم غسل متعارف؟
دست شستن غسل، غسل تمام بدن. روایت دوم و به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن ابی الجوزا عن الحسین ابن الوان عن عبر ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه، که سند بعد از سعد ابن عبدالله و اینا سند می شود زیدیه. عن علی علیه السلام قال اتا رسول الله نفرون فقال، ادهی آمد پیش پیامبر، فقالو این امرأتون توفیت معنا و لیس معها ذو محرم، فقال کیف سنتون، فقال سببنا علیه الماء صبا. گفت آقا مردی زنی که فوت شده باشد، پیش ما فوت شده است با ما و با او محرمی نبوده، آقا فرمود چیکار کردید؟ گفتن ما آب روش انداختیم، آب انداختیم روش. فقال او ما وجدتم امرأت من اهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا. قال افلا یمموها. خب این تکه محل استشهاد ماست که امام فرمود آیا یک زنی از اهل کتاب نبود که غسل بدد آن را؟ تو شما این کار کردید؟ اگر یک زنی از اهل کتاب بود باید او غسل میداد، غسل به عهده اون بود. این دوتا روایت که سندش صحیح هست و سندش معتبره، از لحاظ سندی مشکل نداره، دلالت هم در حد صریح هست، برای بحث ما کافی است. نظر و رأی محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه برخواسته از احتیاط دینی آن مرد بزرگ هست، بنابراین اشکالی بر ایشان هم وارد نیست که بگیم چرا این حرف ایشان فرموده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 362 میفرماید که مناقشه‌ای که در این رابطه صورت گرفته، یعنی محقق حلی که بیان فرموده اند که تغسیل واجب عبادی است، و در اون موجب عبادی قصد قربت شرط و قصد قربت از کفار متمشی نمی شود. بنابراین جایی برای صحت این غسل نیست. وقتی که می‌بینیم که غسل از اونها باطله، پس از اساس غسل باطل که اثر نخواهد داشت. سیدنا می‌فرماید که این بیان اجتهاد در مقابل نص است. ما در صورتی که موثقه اما را داشتیم نصی بود که او تجویز کرد که تغسیل به این شکل درست و صحیح هست، او خودش نص، نص محکمه و قواعد یا تحلیل اگر برخلافش باشد کنار می رود. نص مقدمه، عنوان ورود دارد بر همه قواعد و اصولی که در برابر نص قرار داشته باشد. و تحلیلی که گفته می شد که نیت تقرب وجود ندارد و نیت تقرب از کفار متمشی نیست، عبادتی که بدون قصد قربت باشد عبادیتش ثابت نمی شود، و برای همین مطلب تفصیل که یک عبادت بدون نیت و قصد قربت وجه شرعی به خودش نمی گیرد، این تحلیل در حقیقت یک امر قابل تخصیص هست و برای اینکه موثقه، هر دو موثقه‌ای که آمده است تصریح کرده است که غسل به توسط مماثل کافر درست است. بنابراین قاعده‌ای که درباره عبادات داشتیم قابل تخصیص است، و در عین حالی که همون قاعده که عبادت بدون قصد تقرب معنی و مفهوم ندارد خودش نصی ندارد، بلکه یک ارتکاز متشرعه و یک مطلبی مستفاد از کلمات اصحاب است که در حقیقت قابل تخصیصه. مناقشه اول یا اشکال اول از اساس وارد نیست. اما اشکال دومی که محقق حلی فرموده اند که چه که سند روایت اول که عمار بود، اون سند فتحی بود و سند دومی که آمده بود اون سند زیدی بود. برای شما بگیم که این مناقشه وارد نیست. اولا وارد نیست برای این که ما در اعتبارات، در اعتبار اسناد رجالیه، وثاقت را کافی می‌دانیم که دلیل اصلی ما هم همون سیره اوغلا هست، بلکه تسالم اصحاب و عمل اصحاب و فتوا و شهرت فتوایی اصحاب هم همین است، یا شهرت عملیه اصحاب که نزدیک، نه شهرت که نزدیک به اجماع، بلکه نزدیک به تسالم، که به اسنادی که اون اسناد محتوی ثقات باشن اعتماد دارن و موثق بودن کافی است درباره اعتبار سند. این اولا. و ثانیا مطلب میشد مبنایی. مبنای محقق حلی این است که رجال ثقات عدول باشن، یعنی سند که سند معتبره باید همش رجال باشند و ثقات باشند و عدول هم باشند. عدول رو در اصطلاح رجال گفتی، عدول یعنی ایمان، مؤمنین باشند، ایمان به ولایت داشته باشند. بنابراین مبنای خاصی ایشانه و اون مطلب در این حالی که از اساس گفتیم وجهی براش میگیم نمیتونیم ارائه بدیم، و بلکه در نهایت میشود مبنایی. تا به اینجا این مطلب رو گفتیم، بعد تتمه هم سید میفرماید که اگر گفته شود که همون اشکال سومی که ما یادآور شدیم که کفار نجسند و نجاست اینها مانع از صحت غسل می شوند، چیزی کفاری که نجسند خودشون دست به آب بزنند تنجیس شده با چیز نجس که نجسی ازاله نمی شود، در جواب گفته می شود که این مطلب هم مبنایی است. لذا ما در بحث طهارت و نجاست کتابی گفتیم که اهل کتاب نجس نیستن، مشرکین نجسن. اهل کتاب را ثابت کردیم که دارای طهارتن و نجاست مخصوص مشرکین هست. بر اون مبنا که مطلب معلومه، اما بر مبنای مشهور که مشهور میگه که نجس است کفار مطلقاً، بر اساس مبنای مشهور میشود این غسل را درست کرد، برای اینکه این غسل میشود شبیه غسل شیء متنجس به وسیله ماء قلیل. چه گفتیم اونجا؟ گفتیم ماء قلیل که بریزد که وصف بشد مساس پیدا کند به شیء متنجس طبیعتا نجس میشد، چون ماء قلیل منفعل میشد. چطوری میشد که مایی که منفعل است خودش متنجس شده است متحر باشد؟ گفتیم که در اونجا وجهی که گفتیم یک وجه تحلیلی، یک وجه تعبدی یا اجماعی که با آب قلیل ازاله نجاست را شرع تأیید می کند، که گویا آب هرچند اون قطره اون قسمت اولش که تماس و مماس بشود به جس متنجس بشود، اون قسمت های بعدیش که هنوز مماس نشده متحر است، و بعد اون ماء متنجسی را که بیرون می رود هم ازاله می کند و ازاله نجاست هم می شود. خلاصش که هرچند حرف مشهور رو در نظر بگیریم باز هم قابل تطهیر است، مضافا بر این که کافری که میت و غسل بدد می تواند خودش دستی نزند به بدن میت مسلمان، با وسیله‌ای که در قدیم بوده، مثلا ظرفی آفتابهی که بوده بیاندازد روی میت مسلمان و دست نزد. حالا که وسیله بهتر هست میگیرد، مثلا نکشلنگی را دست به بدن مسلمان اگر نزند که دیگه اساس زمینه برای تنجیسی وجود ندارد. این اشکال هم از اساس منتفی هست. در باره این مطلب تا اینجا مشکلی نداشتیم. بعدش هم سید در متن اضافه می کند والآمرو ینوی نیته، همون نکاتی که گفته شد سیدم متوجه هستن اضافه می فرماین و یغسل المیت بعده، که فراز قبلی بود بعد می فرماید والآمرو ینوی نیته، اون کسی که امر می کند به کافر که باید غسل بده اون آمر نیت میکنه. خب این جواب اون اشکال هم داده میشد. چه بود اشکال؟ که قصد قربت متمشی نیست. این قصد قربت متمشیه، آمر خودش نیت میکنه و اون کافری که انجام میده مثل آلت و ابزاریه، نیت هم محقق میشه. تمام. خب اون اشکال بعدی رو هم سید گویا عنایت کرده است. و این امکن ان لا یمسل ما و بدن المیت تعین، خیلی خوبه، همون حرفی که ما گفتیم که اگه ممکن باشه، که الان که قطعا ممکن هست که کافر به آب دست نزند که متنجس نشد، به اون آبی که غسل میدن، و به بدن میت هم دست نزند، یکی میگه ممکن باشد، یک حکم متعینیه. جوابش اینه که الان در عصری که ما هستیم امر ممکنیست و متعین همین است که دست به اون آب و بدن میت نزند. خب مثالش رو سید در مثال قدیم زده که اون موقع شاید در زمان سید هم آبلوله کشی اینا بود، نمیدونم. کما انه لو امکنت تغسیل فلکور اول جاری، یعنی آب جاریه میخوام اونجا غسل بده، و دیگه اونجا آب جاری که نجس نمیشد، همونجا میتو داخل آب جاری جوی آب بذارد غسل بده، تمامه. بعد می فرماید که ولو وجد المماثل بعد ذالک اعاد، اگر مماثل غسل داد کافری مسلمانی را غسل داد از باب اضطرار، خب این غسلش در همون حد درسته، ولی می فرمایید که اگر غسل داد ولی بعد از که غسل داد هنوز دفنش نکردن، یک مسلمان پیدا شد، میگه اعاده، باید اون غسل رو اعاده کند. چرا؟ برای اینکه غسل که صادر شده است از میت هرچند بدل از غسل مسلمان بوده، طبیعت هر دو غسل یک طبیعته، یک طبیعت، اونا غسله اینا غسله، فرقی که دارن درباره خود غسل دهنده وجود دارد، که غسل دهنده در تغسیل اول کافر بوده، الان که مسلمان آمده است غسل دهنده مسلمان هست. بنابراین اون غسل اول که توسط کافر غسل داده شده است، اون غسل اول معجزه هست، در صورتی که حالت اختیاری بر نگردد. اگه حالت اختیاری برگشت، خب طبیعتاً حالت اختیاری که برگردد برای حکمی که در حالت اضطراری هست زمینه باقی نخواهد موند. شما اگر بگید در مثل تیمم و امثال که حالت اضطراری هست و عنوان ثانوی هست، که اگر بعد از اتمام تیمم تمکن به آب هم پیدا شود بازم لازم نیست، مقایسه با اون نمیشد، اونجا اصلا حکم ثانوی شرعی اصلی است. این حکم اون حکم ثانوی شرعی است، این حکم اضطراری که غیر مجاز هست، غیر مجاز که مجاز می شود تا جایی است که دیگه رفع اضطرار نشده باشد. رفع اضطرار که بشود که دیگه دلیلی بر اجزا وجود ندارد، حد اقل شک در اجزا می کنیم و مقتضای قاعده عدم اجزاست. مسئله تا اینجا کامل، اما غسل مخالف چه حکمی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد صلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.